الزامیه. از جمله مواردی که در تعیین حریم موثره و مورد توجه قرار میگیره عوامل کالبدی، کارکردی و معنایی واقع در حریم اثره. در این راستا از این به بعد باید آسیب‌های احتمالی حاصل از فرونشست زمین در حریم آثار تاریخی هم مورد توجه قرار بگیره، کما اینکه انجام برخی از این موارد قبلا هم در ضوابط حریم دیده شده بود، مثل بارگذاری های سنگین سطحی، غلتک زدن، ویبره کردن، احداث جاده یا راهن و همه مواردی که سبب بیشتر شدن نشست میشه، همه اینا کلن ممنوع بود. ولی از این به بعد که این بحث واقعا اینقدر جدیه و در خطر میندازه آثار رو، در حریم هم باید به این نگاه ویژه داشت.
ممنوع بودن یک بحث، سکا خانم کرمانی، و اجرای در حقیقت اون دست از قوانین بحثی دیگر هستش. جناب دکتر عریسی، من جسارت میکنم پرسش رو مطرح کنم، شما از ابتدا شنونده برنامه بودید؟
والا خیر، من متاسفانه
کم سعادتی ما بود،
در جایی بودم تازه رسیدم.
من خیلی کوتاه و مختصر آنچه که تا این لحظه، تا لحظه همدلی شما با گفتگوی فرهنگی عنوان شد رو، فقط برای اینکه در جریان بحث قرار بگیرید و اینکه چرا ما اصلا به بحث حریم رسیدیم، در گفتگو با سکر خانم کرمانی رو مطرح میکنم. حالا در کنار روکردی که ایشون در حوزه روایت قوانین موجود، حالا به ویژه قانون مدیریت بحران و ارزیابی ایمنی در حقیقت اماکن بهش ارجاع اشارت داشت، بحث به موظف بودن کلیه نهادهای دولتی برای رعایت ضوابط در حقیقت ارجاع اشارت شد. این قانون به این سبب مطرح شد که ما کمتر شاهد این اتفاق هستیم که مثلا در حوزه دل دغدغه ها و دل مشغولی هایی که وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در حوزه مقوله فرونشست های زمین و چالش هایی که البته خب با بدنه ابنیه ها و بافت های تاریخی میراث فرهنگی کشورمون این روزها خیلی شدیدتر دست به گریبان هست، ما باید و باید و باید همدلی وزارتخانه های دیگر مثل نیرو، مثل جهاد کشاورزی، مثل مسکن و شهرسازی داشته باشیم، اما متاسفانه این گونه نبوده. نکته‌ای که جناب مهندس دهاقین پیش از برقراری ارتباط تلفنی با شما، ایشون هم برش تاکید داشتن و گفتن نسخه های کمیت گرایی که طی چند وقت اخیر ایشون از سال 1335 تا این لحظه رو مد نظرشون بود، در روایتشون بیشتری لطمه رو زدن. الان بار دیگر هم در حوزه حریم در حقیقت سرکار خانم کرمانی نکته رو که اشاره کردن، در مؤلفه‌ای مثل جانمایی غلط صنایع یا شیوه کشاورزی غلطی که هنوز مبتنی بر نگرش سنتی هست، عدم روزآمد کردن علم کشاورزیمون، صدور مجوزهای بیرویه برداشت آب در حقیقت از منابع آبهای زیرزمینی و افت در حقیقت سطح این فشارها که همشون در نهایت بازم به فرونشست داره منتج میشه، تمام آن چیزی بود که تا این لحظه در قالب گپ و گفت با سرکار خانم کرمانی و مهمان عالی مقام مطرح شد. حال در بحث حریم و مسئله‌ای که در حقیقت ایشون اشارت کردن، رویکرد و نگاه شما رو داشته باشیم. اگر درباره مؤلفه‌ای که عرض کردم نکته‌ای هست، تمام قد تمنا می‌کنم که عمو بفرمایید آقای دکتر.
بله خیلی متشکرم. منم به خانم کرمانی سلام عرض می‌کنم، همکار محترم. از شما و برنامه‌تون هم تشکر می‌کنم که به این موضوع پرداختی. واقعیتش این است که ما وقتی که صحبت می‌کنیم راجع به مخاطرات طبیعی، به طور کلی مخاطرات رو و آسیب هایی که در واقع به ما وارد میکنه به حوادثی میگیم که بر اثر فرایند های طبیعی در واقع در زمین اتفاق میفته و ما شاهد نتایج اون در روی زمین هستیم. این مطلب هرچند که ماهیت طبیعی داره، اما فعالیت ها و رفتار انسان در کاهش یا تشدید اون مؤثر.
بله،
ما به طور کلی اون چرا همه شنوندگان محترم شما میدونن، در یک کشور در واقع گرم و خوش زندگی میکنیم که در طول سالیان سال با موضوع کم آبی و در واقع روبرو بوده و همیشه سعی کرده که یک مدیریت منابع طبیعی رو داشته باشه و به عبارت دیگه در تعامل و همکاری با طبیعت باشه، نه در جنگ و ستیز با طبیعت. متاسفانه از مشکلاتی که ما کلن در دهه‌های اخیر داریم، بحث توسعه بیمنطقی بوده که تو کشور ما اتفاق افتاده.
بله.
و ما منابع طبیعیمون و قابلیت ها و پتانسیل های طبیعیمون رو خرج توسعه زودگذر و منافع ناشی از اون کرد.
درست.
موزه که خود جناب عالی و همه مستحضر هستید، مسئله آب ما مسئله بسیار جدی و هر روزه شاهد هشدارها هست. بنابراین اگر بخوایم وارد این قضیه باشیم، نیاز به یک همدلی در سطح ملی داریم.
کاملا.
و همه دستگاه‌ها باید با همدیگه کار بکنن تا بتونن از یک فاجعه بسیار مهلک جلوگیری کنن. در مورد بحث برنامه شما هست، ضمن تایید اقدامات در واقع مهمانان گرامی شما، من میخوام یک نکته را عرض بکنم که ما مسئله فرونشست و علت عاملش نشست سطح آبهای زیرزمینی میدونیم.
بله.
موضوعی که در واقع به صورت علمی به اثبات رسیده و تنها هم بعد نمیگرده به کشور ما، کشورهای دیگه، حتی کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا مثل آمریکا، مثل کشورهای مثل چین، هند، بقیه هم دچار این هستن. اونتا شدتش در واقع اونجا به شدت کشور ما نیست، میزان فرونشست، و این باعث تأسف. نکته بعدی این که وقتی این حوادث معمولا در کشور ما اتفاق میفته، ما ابتدا با بی‌توجهی باش برخورد میکنیم و حوادث طبیعی رو بهش اهمیت نمیدیم. خود مسئله فرونشست حداقل یک دهه است که توی کشور ما مطرح شده، ولی تا به امروز کسی بهش نپرداخته با دقت و برایشون اهمیت نداشته، الا اینکه در قوانین مثل قانون مدیریت بحرانی که 97 تصویب کرد قاضی به هیچ پرداخته در ساز بدیر بود. در حوزه فرهنگیت در واقع بستر زمین برای همه آثار ما مهم هست.
بله بله.
بناهای تاریخی ما در با مصالح در واقع ماسونری ساخته شده اند و اینها از یک استحکام جدی در برابر این موضوع برخوردار نیستند. متاسفانه همین اشاره شد، نقاط کلیدی و مناطق کلیدی استانهای کلیدی ما مثل خراسان رضوی، فارس، اصفهان، حتی خود تهران که توش تعداد زیادی آثار وجود داره در معرض فرونشست است.
کاملا.
و تا امروز هم هنوز یک برنامه جامعه و یک فکر اساسی نشده و متاسفانه فعلا هم برنامه در دست نیست. به حال ما از پژوهشگاه میراث فرهنگی سعی کردیم به این موضوع بپردازیم با کمک سایر نهادها و امیدوارم بتوانیم با حد امکان این کاهش این خطر رو انجام بدیم و در جهت استحکام بخشی بناهامون در این جهت تلاش بکنیم.
بسیار عالی. قطعا من این بار نه در قامت کارشناس مجیب مونی، یک شهروند که در ایران عزیز داره زندگی میکنه، از شما همکارانتون تقدیر و تشکر میکنم. اما خب قطعا فقط تلاش شما و همکارانتون نمیتواند آن چیزی که به عنوان یک رویکرد کلان در حوزه تمامی مؤلفه‌ای که شما معرفی کردید رو برآورده بکند و این همتی بسیار بسیار گسترده‌تر و عالی‌تر از آنچه که هست رو میطلبه. کماکان این تمنا رو دارم جناب دکتر انیسی با ما از طریق خطوط ارتباطی همراه باشید. من میخوام فصل دیگری از گفتگو رو با سرکار خانم کرمانی آغاز بکنم و بعد به یک پرسش مشترک هم خواهم رسید که هم پاسخ شما هم پاسخ سرکار خانم کرمانی رو درباره نحوه ارتباط وزارتخانه و پژوهشگاه مد نظر قرار بدم. اما ما از ابتدای برنامه سرکار خانم کرمانی داریم درباره فرونشست‌های زمین و چالش اون در حوزه میراث فرهنگی کشور صحبت می‌کنیم. عموما اصلا نشانه‌های فرونشست به ویژه در آثار میراثی چیست؟ چون گاه در اخبار این گونه شنیده میشه یا در روایت دیگر همکارانی که اینجا حضور داشتن با دغدغه‌های شما، چه از بدنه خود میراث چه از بدنه پژوهشگاه، که مثلا تذکاری دادن به برخی از مدیران یک ابنیه یا یک بافت که این اتفاقی که افتاده به سبب فرونشسته، ولی اونها این در حقیقت نگاه رو نپذیرفتن و گفتن این یه چیز خیلی طبیعی و عادی است. اصلا نشانه‌های فرونشست در آثار میراث فرهنگی چیست؟
بله،
دقیقا درست میفرمایید. اتفاقا من امروز که برای برنامه شما میخواستم آماده بشم، تماس گرفتم با استان اصفهان.
بله.
با دو یا سه نفر از همکارانی که اونجا شاغل بودن رشته مرمت، ازشون سوال کردم، چون به خصوص همونطور که عرض کردم شهر اصفهان خیلی از نظر فرونشست بدترین وضعیت رو بین شهر رو داره، بهشون ازشون سوال کردم که شما چه نمونه هایی دیدید از فرونشست، بعد فقط میگفتن که پایه های پل ها ترک داره، اون مربوط به فرونشست، مربوط به زاینده روده، و بقیه موارد فرونشست نیست، نشست های خیلی عادیه که در طی سال ها رخ میداده. که من به هر صورت بهشون میگفتم این نشونه هایی که میگید فرونشسته قبول نمی کردن، ولی به هر حال نشونه های فرونشست متنوع هستن که واقعا باید شناسایی بشن و گزارش بشن. این نشونه ها تو بناها ممکنه به صورت ترک های قائم، افقی یا مایل باشن، یا دفرم شدن دیوارها، یا ریزش تزئینات بنا، جدا شدن کاشی های نما، و یا جدا شدن خط تراز کف یا ترک در المان‌های چوبی. در محوطه‌های تاریخی ممکنه به صورت فرسایش‌های تونلی باشن.
بله.
و یا فروچاله‌ها. در شهرهای تاریخی و یا روستاها ممکنه به صورت فرورفتگی‌های موضعی، بروز شکاف در سطح زمین و یا نشست محسوس ساختمان‌ها دیده.
بله.
بشن. به هر حال این که اگر یک بیماری قبول کنه که بیماره، خیلی راحت‌تر میتونه تحت درمان قرار بگیره. ولی اگر ما منکر این بشیم که این فرونشست نیست، هیچ وقت نمیشه به اون مرحله‌ای برسیم که براش چاره اندیشی کنیم. کلیه این آثار وقتی که خوشبختانه الان آقای دکتر انیستی اینجا تشریف دارن، من اینو بگم که پژوهشگاه میراث فرهنگی تفاهم‌نامه‌ای با مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی امضا کرده.
بله.
که با تکیه بر این همکاری میتونیم خیلی گام‌های موثری برداریم. امه. برای کنترل و رفع این بلا، واقعا بلا هستش، این موضوع خیلی جدی هستش که باید رصد بشن. یعنی الان راجع به این که پژوهشگاه و وزارت خونه چی کار کنی صحبت کنی،
اجازه بدید من روی کرد جناب دکتر انیسی رو هم داشته باشم، چون نکته‌ای که شما اشارت کردید شاید هم این به سبب این است که دایره اطلاعات من در این حوزه کامل نیست. جناب دکتر انیسی، آیا یک کارشناس مرمت میتواند نظر بدهد که این اتفاقی که یا نشانه هایی که سرکار خانم کرمانی فرمودن که نشانه های فرونشست است، بفهمد که نه یک نشست عادی هستش و ربطی به فرونشست نداره، یا نیازمند یک نگرش تخصصی هستش؟
من کنم که ببینید، ما این واژه هایی که در رشته مرمت استفاده میکنیم به طور کلی اومن از رشته پزشکی قلبیه.
بله.
و ما هم مثل یک پزشک، یعنی هر کدوم از همکاران ما وقتی که به یک بنای آسیب دیده میرسن، مثل یک پزشک باید یک معاینه دقیق بکنن.
بله.
آی اوقات پزشکان محترم تنها با معاینه شهودی نمیتونن به نتیجه برسن، به شما عکس میگن، آزمایش میگن و میگن شما باید مدارک پشتیبان بیارید
درست
که بتونید تشخیص بدید. مورد ترکم همونطور که اشاره کردن، یا ریختن کاشی یا هر دو عدت میتونه برگرده. ما در واقع نیاز داریم هر جا آثاری رو میبینیم در واقع در مورد فکر بکنیم، یک بررسی دقیق بکنیم و در واقع اون آزمایش های لازم رو انجام بدیم، ببینیم آیا این برمیگرد به فرونشست یا علایل دیگه ای داره. به حال هر نوع نشستی مهم هست و ما باید در این زمینه حساس بشیم. اونتا در مورد فرونشست که امروزه دیگه تقریبا روشن شده که مناطقی از آبهای زیرزمینی اونجا در حال کاهش هستن، دوچار این پدیده هستن و سرعت این پدیده هم، یعنی وقتی که اتفاق میفته سرعت تخریبش هم زیاده.
درسته.
بلافاصله سطح زمین نشست میکنه و پایه‌ها دوچار لرزش میشن و به عدم استقرار میرسن. بنابراین عادی نیست که خیلی نیازمند تخصص خاص باشه، باید به صورت مرتب ما پایش بکنیم، مونیتور بکنیم آثارمونو و در واقع ببینیم که آیا ترک و اون علائمی که وجود داره مخالفت مستمر ادامه داره یا بینی دلیلی اتفاق افتاده. اگر مستمر باشه به احتمال زیاد ناشی از یک گیری فرو نشست و نشسته به زمین.
بسیار عالی. خب من این نکته رو عرض کنم که حد اکثر 8 دقیقه تا پایان برنامه ما فرصت داریم. پرسش مشترکی رو مطرح کردم، هر یک از عزیزان طی بازه زمانی 4 دقیقه این تمنا رو دارم که رعایت بفرمایند در پاسخ دهی. بحث همکاری است که وزارتخانه و پژوهشگاه باید داشته باشه. جناب دکتر انسی، نخست این 4 دقیقه اول با شما باشه، این شیوه و شکل همکاری باید چگونه باشد، بر چه مؤلفه‌ای استوار باشد، تا چقدر محقق شده؟
از حضور شما که ما هنوز در گام اول داریم حرکت میکنیم، هنوز اتفاق نیفتاده. ببینید پژوهشگاه میراث فرهنگی در واقع نهاد پژوهشی و تحقیقاتی وزارت گردشگری و صنایع دستی. ما معمولا وظیفمون این است که در این زمینه ها اون اعلام خطر اصلی رو بکنیم، در موردش تحقیق بکنیم و برسیم به جنبندی علمی. اما به لحاظ اجرایی وظیفه وزارتخونه و معاونت میراث فرهنگی کشوره که همکاری و هم دلی لازم با سایر نهادها به وجود بیاد، به واحداش از سراسر استانها دستور بده در این زمین مطالعه کنند، بودجه لازم و برای مرمت و استحکام اخلاقی و پژوهش لازم فراهم. این در واقع اون روندی است که تا به امروز اتفاق افتاده. ما در گام اول اون زنگ خطر رو به صدا در آوردیم.
درسته.
یعنی با برگزاری این کار پاهتخصی چند اشتی با همکاری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی که اونها تنها نهادی هستند که به صورت خیلی متمرکز روی موضوع بر حسب وظایف اداریشون دارن کار میکنن، اعلام کردیم یک همچین موضوعی بسیار میتونه خطرناک باشه و آینده آثار ما رو به شدت در معرض خطر و تهدید قرار بده. امیدواریم که همکاران عزیز ما در معاونت میراث فرهنگی کشور به این موضوع اهمیت توجهی بکنن، واحدهای استانی و پایگاه‌های میراث فرهنگی در سراسر کشور آماده باشن که به موضوع جدی بگیرن و گزارش‌های مربوطه و آماده بکنن که ما بتونیم برسیم به یک راه حل‌های منطقی. البته اینم عرض بکنن که ما مثل همه نهادها، نمیخوام بگم تنها ما هستیم، در حال موزل بودجه داریم و بودجه لازم اگر فراهم نکه هیچ اتفاقی متاسفانه نخواهد.
قطعا مسئله بودجه که اصلا بدون اغراق می شود گفتش که موضوعی رو نمی توان در میان فعالیت های کلان کشور، چه وزارت خانه ای چه حاکمیتی، پیدا کرد و در نهایت به چنین آسیبی نرسید، یعنی مقوله کمبود بودجه. خیلی کوتاه جناب دکتر انیسی، از این دست از تفاهم نامه ها و صحبت ها و قرار ها فراوان گذاشته شده، گام های نخستش هم اجرایی شده، اما بعد از تغییر دولت ها یا حتی در بطن یک دولت بعد از تغییر یک وزیر یا یک مدیر، همه اینها فراموش شده. اصل الزام آوری برای این گامی که شما آغاز کردید که طبق فرمایش خودتون در همین گام نخست زنگ های خطر رو هم به صدا در آوردید، در صورت مثلا پایان دوره وزارت جناب زرقامی یا حالا تغییراتی که به حال ممکن است در بدنه وزارتخانه پی بگیرد، برای سالیان آتی وجود دارد یا خیر؟
از شما خوشبخت جواب شما در واقع در این زمینه مثبتی که ما با تغییرات عمده مواجه نخواهیم. همکاران ما در وزارت فرهنگی و یا سازمان فرهنگی سابق با تغییر دولت کار کارشناسی رو تعطیل نمی کنن، ادامه میدن. و در واقع ما به همین دلیل هست که علی‌رغم همه مشکلاتی که ما در طول سالیان سال داشتیم، خوشبختانه تونستم با جدیت از این آثار حفاظت کنم و من فکر نمی کنم تغییر دولتی در ماهیت کار پژوهشی و حفاظتی ما تغییر ایجاد بکنه. به طور جدی انشالله دنبال خواهد شد.
امید
با همکاری سایر نهادها که جمعانی هم اشاره کردی، مثل وزارت اتحاد کشاورزی، وزارت نیرو و اونهایی که در واقع دست اندر کار اصلی هستند در این رابطه،
بله،
کنیم کارهامون رو جلو ببریم.
انشاءالله. یک جهان سپاسگزارم جناب دکتر علیرضا انیسی، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی، از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی فشار و آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای شما. مانا باشید، شبتون به مهر باشه. خب سرکار خانم کرمانی، در خدمتون هستم در قامت فصل فرمایش پایینتون. از زاویه دید خودتون این بحث همکاری وزارتخانه و پژوهشگاه رو هم شما تبیین بفرمایید.
خواهش میکنم. در وهله اول به نظر من لازمه که در سیاست گذاران کشور و تصمیم گیران سطح بالا حساسیت ایجاد بشه و به اهمیت چون و چرای این قضیه آگاه بشن، آگاهی مردم در این زمینه بالا بره و در کنار اون کارشناسان میراث فرهنگی در سراسر کشور آموزش‌های لازم رو ببینن برای مواجهه با این مسئله. کلیه آثار میراث فرهنگی باید از این زاویه تحت رصد قرار بگیرن و نشانه‌های فرونشست در اونها شناسایی و گزارش بشه. همونطوری که صحبت شد این موضوع بسیار جدیه، نیاز به انجام مطالعات بسیار گسترده داره و از نظر اعتباری که صحبت اون هم شد نیازمند بودجه مناسب هستش تا بشه با پایش مداوم و تدوین دستورالعمل‌های اقدامات اجرایی لازم انجام بشه که از لطمه دیدن آثار جلوگیری بشه. در واقع این قسمت تدوین دستورالعملش وظیفه پژوهشگاه هست، اون انجام مطالعات و تدوین دستورالعمل و همینطور آموزش همکاران میتونه از وظایف پژوهشگاه باشه که در کنار وزارتخونه به این مهم بپردازه و انشالله به مرحله‌ای برسیم که ما هم بتونیم در زمره تجربیات مثبت دنیا برای مهار این پدیده حرفی برای گفتن داشته باشیم.
انشالله. برخی از وزارتخانه‌های ما، کمی صریح‌تر میگم، برخی از وزرای ما در کنار اینکه شاید در صحبت‌هاشون و حرفاشون به این نکته مدام ارجاع اشارت داشته باشن که به پژوهش، پژوهشگران یا پژوهشکده‌ها بسیار اهمیت و ارزش قائل میشن، اما در عمل کمتر شاهد بودیم. خدا رو شاکریم زمانی که جناب مهندس زرقامی در رسانه ملی سکاندار مدیریت بودن، به شدت به مقوله پژوهش وجه و ارزشی فراتر، حتی گاه فراتر از جایگاهی که میتواند در پیشبرد و تعالی برنامه‌های رسانه ملی داشته باشه داشت. با تغییر جایگاه مدیریتیشون از رسانه ملی به وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، نگاه مهندس زرقامی، این سوال شاید خیلی سوالی بیشتر شخصی باشه تا سوال رسانه‌ای و مربوط به این برنامه، ولی تا چه حد نگاهشون رو به مقوله پژوهش جدی میبینید؟
نگاه ایشون به پژوهشگاه خدا رو شکر مثبته، منتها هنوز اون ساختاری که ارتباط پژوهشگاه با وزارتخونه باشه شاید نیازمند کار کردن روی اون ساختار هست که بخشای متنوعش این ساختار ایجاد بشه که هماهنگی انشالله آسان‌تر و روی روالی که باید باشه بیفته.
درست، انشالله. یک جهان از شما سپاسگزارم سرکار خانم فریبا کرمانی، عضو محترم هیئت علمی و معاون پژوهشکده ابنیه و بافت‌های تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی، که در بحث برنامه امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت فرونشست‌های زمین و چالش‌های آن در حوزه میراث فرهنگی کشور حضور پیدا کرد. این نکته هم بگم، در این برنامه بارها صحبت شد درباره حضور و همراهی دیگر نهادهای وزارتی مانند حالا وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی. همکاران من تلاش کردن تا حداقل نمایندی از این وزارتخانه‌ها، ولی یکی از اونها هم در این برنامه حضور داشته باشه، مشغله رو در حقیقت بهانه کردن و دعوت ما رو نپذیرفتن. به حال این فضا برای پاسخگویی دوستان به ویژه نسبت به نقدهایی که مطرح شد هم وجود داره. با احترام و افتخار در همین برنامه گفتگوی فرهنگی برای شما نازنینان هم بهترین ها را آرزومندم. امیدوارم اتفاقی که شب گذشته در حقیقت به وقوع پیوست و در نهایت ما خبر فوت تعدادی از هموطنانمون در خوی شنیدیم، کمتر دیگه حداقل تا پایان سال شنونده این دست از اخبار باشیم. خدا رو بار دیگر شاکریم که چه گروه‌های مردمی، چه البته نیروهای هلال احمر و دیگر گروه‌های امدادی حضور پیدا کردن در این زمستان سخت خوی، و امیدوارم که هر چه سریعتر آرامش بدرقه تک تک خانواده‌های مصیبت دیده باشه و مصدومان هم هر چه سریعتر بهبودی حاصل کنند و رخت عافیت بتن کنند و از تخت بیمارستان خیلی سریع مرخص بشن. تا فرصت شنیدار بعد، شما نازنینان رو به خدای یگانه و من نان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
بله، امشب هم یکی دیگر از موضوعات و مباحث فرهنگی به بحث و تبادل نظر و مداقه گذاشته شد، با حضور کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امیدوارم محصول تلاش همکاران خوب من در برنامه زنده گفتگوی فرهنگی مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. شما هم میتونید موضوعات مختلف فرهنگی اگر مورد نظرتون هست در قالب این برنامه از طریق شماره تلفن 0903-913-4744 و یا سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستانها بدون گرفتن پیش شماره، یعنی 162، با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون و احیانا از انتقادهای سازنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. همچنان با شما خوبان و گرامیان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر.
تو این شب‌های سرد زمستونی یکم از خودگذشتگی داشته باشیم و یکم با همدیگه مهربون‌تر باشیم و به فکر سایر هم‌نوعان خودمون هم باشیم، به ویژه اونهایی که در نقاط سرد سیر کشورمون در حال گذران اوقات زندگی خودشون هستن. فتیله گاز خونمون رو کمی کمتر و کمتر بکنیم و به یاد اونها هم باشیم و بدونیم که با درایت و مدیریت صرفه‌جویی لازم در مصرف گاز و برق و حتی آب میتونیم که زندگی رو برای دیگران هم ببخشیم و حالتهای زندگی رو برای اونها هم رقم بزنیم. بهترین ها امیدوارم که نصیب و قسمت همه شما خوبان شنونده باشه. شما عزیزانی که مثل همیشه در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اما دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنما میتونید از کلی خبر، گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه ها مطلع بشید و اونها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. این رو بدونید که برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هست که شما میتونید نظرات خودتون رو درباره اون با دیگران به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. اما رسیدیم به ساعت 9 شب و دعوت میکنم از شما علاقمندان به برنامه گفتگوی علمی که با ما باشید و برنامه خودتون رو بشنوید.